موجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واغترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تغلك مثرى ابرضوى او غيرها ام ذي طوى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي ان تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من نازح ما نزه عنا بنفسي انت امنيه شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنه ذكرى فحنى بنفسي انت من عقيد عز لا يسامى بنفسي انت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالعصا والجوا وبرد خليله يا من على العرش السوا ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليها فضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق، وأدهض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
با اعلام ساعت 7 با وقت ایران، 8 با وقت افغانستان، دعوت میکنم که شنونده نخستین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. وزارت معادن و پترولیم افغانستان با برندگان مزایده استخراج و فراوری معادن این کشور از جمله دو شرکت ایرانی قراردادی به ارزش 6.5 میلیارد دلار امضا کرد. وزیر معادن و پترولیم افغانستان در مراسمی قرارداد استخراج 7 معدن بزرگ این کشور به ارزش 6 میلیارد و 557 میلیون دلار را با شرکت‌های برنده داخلی و خارجی امضا کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان، این قراردادها شامل 4 بلاک معدن آهن ولسوالی غوریان ولایت هرات است. قرارداد بلاک اول این معدن با شرکت وطن درخشان که شرکت سازه‌های صنعتی آذران ایران سهامدار آن است سپرده شده است. همچنان قرارداد بلاک دوم آن با شرکت ساحل شرق میانه که شرکت‌های دره نور از افغانستان و اپیکول است ترکیه سهامداران آن هستند سپرده شده است. اطلاعیه می‌افزاید قرارداد بلاک سوم معدن آهن غوریان هرات با شرکت ملی شمش که شرکت‌های جی بی ام و ای دی ریسورسز سهامداران آن هستند و قرارداد بلاک چهارم آن با شرکت باختر فولاد که شرکت‌های سپاهان و پارسیان از ایران سهامداران آن هستند سپرده شده است. در ادامه اطلاعی آمده است قرارداد یک بلاک معدن سرب و روی ولسوالی تولک ولایت غور با شرکت افغان اینوست، قرارداد معدن طلای سمتی ولسوالی چاهاب ولایت تخار با شرکت افغان چاینا که شرکت زربر افغانستان سهامدار آن است و قرارداد معدن دوم مس عینک ولایت لوگر با شرکت خصوصی توریا داده شده است. دفتر معاونت اقتصادی طالبان همچنین اعلام کرد در نتیجه سرمایه‌گذاری که در این معادن می‌شود برای هزاران نفر زمینه کار فراهم خواهد شد و وضعیت اقتصادی افغانستان بهبود خواهد یافت. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا طالبان را متهم کرد که پس از تسلط دوباره بر افغانستان آزادی‌های مذهبی مردم افغانستان را محدود کردند. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا با انتشار گزارشی به عنوان آزادی مذهبی و حقوق زنان در افغانستان اعلام کرده است که شرایط آزادی مذهبی در افغانستان در 2 سال پس از تسلط طالبان وخیم است. بر اساس این گزارش طالبان از طریق یک سلسله فرمانهای برنامه ریزی شده آزادی مذهبی همه افغانها را از جمله کسانی که تفسیرهای متفاوتی از اسلام دارند محدود کرده اند و این محدودیت ها به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر گذاشته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی تصریح کرده است که پیامدهای این احکام بیشتر ممنوعیت تحصیل، اشتغال و آزادی رفت و آمد زنان افغانستانی و اقلیت‌های مذهبی را تحت تأثیر قرار داده است. وزیر امور خارجه پاکستان از دستگیری شماری از عوامل حملات تروریستی این کشور به دست نیروهای طالبان در افغانستان خبر داد. جلیل عباس جیلانی در پاسخ به سوالی در مورد تروریسم فرامرزی گفت که طالبان شماری از عاملان حملات تروریستی در این کشور را در خاک افغانستان بازداشت کرده و این موضوع را به مقام‌های پاکستان اطلاع دادند. پس از شکست آتش بس میان دولت اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان، این گروه حملات خود علیه این کشور را افزایش داده است. پیش از این مقام‌های پاکستانی بارها گفته بودند که TTP حملات خود علیه نظامیان این کشور را در افغانستان تحت سلطه طالبان برنامه ریزی می‌کنند، اتهامی که همواره از سوی طالبان رد شده است. رسانه‌های لبنان از دیدار وزیر خارجه ایران با سران گروه‌های فلسطینی در بیروت خبر دادند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به بیروت با سران گروه‌های مقاومت فلسطین از جمله جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین دیدار و بر حمایت ایران از مسئله فلسطین و حمایت از کرانه باختری رود اردن و مقاومت در باریکه غزه تاکید کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار همچنین با سران جهاد اسلامی و حماس بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت حمایت از کرانه باختری را یادآوری کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران هرگز از گزینه‌های فلسطینیان و تداوم حمایت از مقاومت در باریکه غزه دست نخواهد کشید. در این گزارش آمده است سران گروه‌های فلسطین هم در این دیدار بر پایبندی و گزینه مقاومت به عنوان گزینه راهبردی برای مردم فلسطین تاکید کردند. بر پایه این گزارش سران حماس و جهاد اسلامی تصریح کردند که هرگز از عملیات ضد صهیونیستی مقاومت در کرانه باختری به عنوان اولویت در این مرحله از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرش به منطقه غرب آسیا و در دومین مقصد این سفر بعد از حضور دو روزه در دمشق و رایزنی با مقامات عالی رتبه سوریه عصر پنجشنبه در صدر هیئتی وارد بیروت پایتخت لبنان شد. امیر عبداللهیان قرار است در دیدار با مقامات عالی رتبه لبنان درباره مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه تبادل نظر کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سفیران جدید ایران در 9 کشور جهان تلاش نمایندگان جمهوری اسلامی برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی را خواستار شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار سفیران جدید ایران در 9 کشور جهان گفت با توجه به اینکه کشورهای زیادی تمایل به گسترش روابط با ایران دارند، تلاش کنید با معرفی مؤثر ظرفیت‌های ایران زمینه گسترش مراودات دیپلماتیک و با تبع آن ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی با کشورهای محل مأموریت خود را فراهم کنید. فرمانده عملیات بغداد اعلام کرد طرح امنیتی ویژه اربعین در عراق از روز پنجشنبه اجرایی شده است که در 3 مرحله صورت خواهد گرفت و تمامی ارگان‌های امنیتی این کشور در آن حضور دارد. احمد سلیم فرمانده عملیات بغداد روز گذشته در سخنرانی اظهار داشت فرماندهی عملیات بغداد و بخش‌های وابسته به آن طرح امنیتی اربعین را برای حمایت از زائران آغاز کردند که عازم ولایت مقدس کربلا هستند، چه به صورت پیاده یا با موتر. همچنین امنیت موکب‌ها، مساجد و حسینیه‌ها نیز تأمین شده است. سلیم درباره مرحله نخست گفت بخش اول خدماتی است و شامل برگزاری نشست‌های با موکب‌داران است که در این زمینه باید موافقت رسمی از مقر فرماندهی بغداد داشته باشند. تماس با مراکز خدماتی مانند ادارات برق، بهداشت و حمل و نقل هم شامل این طرح است. این فرمانده عراقی با اشاره به این که عملیات‌های پیشدستانه مانند بازرسی و بازداشت افراد تحت تعقیب هم صورت می‌گیرد تصریح کرد فرماندهی عملیات بغداد با استفاده از اطلاعاتی که نهادهای اطلاعاتی در اختیار آن قرار داده بودند عملیات بزرگی را انجام داد، به نحوی که برخی از افراد متهم به تروریسم بازداشت شدند، کما این که برای تأمین امنیت مراسم اربعین هتل‌ها، پارکینگ‌ها و گاراژ‌ها هم بازرسی شده است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
یاران گرامی، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه ترنم باران.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام کردگار عظیم و رؤوف، سلام بر قبله دلها امام عاشقان، سلام بر زامن آهویی که دل ما با محبتش گرم است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روز و روزگارتان بر روشنی گرمای مهر خداوندی. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. صدقه دادن یکی از اموری است که زندگی را بیمه و قلب انسان را روشن می سازد، چرا که صدقه دادن باعث افزایش برکت در زندگی شده و در بسیاری از آیه های قرآن کریم به آن اشاره شده است. امام رضا علیه السلام هم می فرمایند بهترین مال و ثروت و ذخیره انسان صدقه است. ای آقای پاکی ها، با تمام ارادتم به شما سلام می کنم. زیارت شما برایم دنیایی از لحظه های پاک است که وجود مرا لبریز از مهرتان می کند. مهربانی شما بزرگ و کوچک نمی شناسد و هر قلبی را محتاج این آرامش می کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور پرسم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
شما میتونین به نشانی سایت ما با parstoday.ir/dari مراجعه کنید و همچنین از طریق صفحات مجازی فیسبوک و اینستاگرام با آدرس @radiodarimashhad مراجعه کنید. در این لحظه از برنامه بشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
آقا امام رضا فرمود، خوب دقت کنید آقایون خواهرها، همه شما میدونید همه عبادت ها وابسته به نماز، نماز گذرنامه است، شما 100 تا کارت داشته باشی از کشور نمیتونی خارج شی، باید گذرنامه داشته باشی. نماز اساس مبناست، مثل حق وتوس. اگه نماز نباشه سایر اعمالو بررسی نمیکنه. اما علی ابن موسی رضا فرمود همین نمازی که همه چیز بهش وابسته است، در حدیث داریم نماز قبول نیست اگر کسی زکات پرداخت نکنه. مثل گوشواره‌ای که یکی بذاریم، نماز و زکات مثل دوتا گوشواره است. کدوم خانومی با یه گوشواره از خونه میاد بیرون؟ میخندن بهش، زشته. شما قرآن ببینید، من یادم نیست ولی نزدیک 100 مرتبه شاید تو قرآن داریم یقیمون از صلا یوتون از زکا. یقیمون از صلا، امام رضا فرمود من صلا، هر که نماز خوند ولی زکات پرداخت نکرد نمازش پذیرفته نیست. و وقت غیر از نماز و زکات تو قرآن مما رزقناهم ينفقون هم داریم، انفاق، رسیدگی به مردم. اینم وظیفه دولتی نیست. بعضیا فقط برای فقرا اشک بریزن، اسلام نمیگه اشک بریز، یه کمک کن به میزان توانت، به میزان وسعت، بار از دوش مردم بردار. اینقدر امام رضا به مردم رسیدگی میکرد، اینقدر در مشکلات مردم. یه روز عرفه ای بود، اینم قصه است گوش بدید بد نیست. روز عرفه، خب میدونید یکی از چیزایی که ثواب داره صدقه است، انفاقه. روز عرفه ای بود، عیدی آورده بودن، شب عید قربان، کلی پول و این چیزا پیش امام رضا جمع شده بود. فقرا اومدن در همین ایران، و علی ابن موسی رضا علیه السلام تمام این پول رو داد به فقرا، به مستمندا. البته خودشون داشتن، چون ما حدیث داریم تو انفاقم اسراف نکنید، خودشون داشتن، ولی اینی که بود زیادم بود، همه رو دادن به فقرا و مستمندان. فضل ابن سهل وزیر مأمونه اعتراض کرد، گفت یبن رسول الله هازا مقرما، این خسارت قرامت، همه از دست رفت. یه مقدارشو ذخیره میکردید، نگهداری میکردید. مقرم با غین یعنی غرامت، یعنی خسارت. امام رضا فرمودن لیس مقرما بل مقنما، اتفاقا غنیمت نه خسارت. اونی که میدی میمانه، اونی که مصرف میکنه. این همین شبیه همون حدیث پیغمبر است که گوسفند رو سر بریدن و همه رو دادن به فقرا، یه کمیشو نگه داشتن. همسرشون فرمودن کم مونده، فرمود نه بیشترش، گفت رفته. حضرت فرمودن بیشترش مانده، چون ذخیره شده برا ما. قرآن میفرماید ما تقدمو لانفسکم، اونی که به دیگران میدید برای شما میمانه. ما عند الله باق، اونی که نزد خداست باقیه. فضل ابن سهل به امام رضا اعتراض کرد، آقا فرمودن نه این غنیمت، این ماندگاره. ولذا مکرر فقرا خدمت آقا میرسیدن، آقا به اشکال مختلفی ازشون رفع نیاز میکرد. من بارها این قصه رو همینجا گفتم، وقتی سفره میافتاد قبل از آنی که آقا دست به غذا ببره، علی ابن موسی رضا علیه السلام از بهترین غذاهای سفره میان ظرف میذاشت به فقرا میداد، نه اینکه غذا رو بخوره بعد باقی مونده شو بده، چون ما گاهی تعمونده رو میدیم، مهمونی تالار تمام میشه میخوایم تو سطل بریزیم میگیم بده به فقیر. اما قبل از شروع، قبل از آغاز، این سیره امام رضا علیه السلام است. اقتصاد اسلامی مبتنی بر تولید، مبتنی بر کار، مبتنی بر مال حلال، مبتنی بر مصرف صحیح. بارها و بارها قرآن کریم تأکید میکنه مال حلال بخورید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال رو به باطل مصرف نکنید. آقایان، خواهران، قرآن کریم این تفکری که بعضیا فقط، چون الان اینطور شده، الان خیلی ها تو مشکلات اقتصادی، مشکلات جامعه که وارد میشی، یا میگن آقا امام زمان ظهور کنه حل بشه، یا میگن چیزی نیست، عمر کوتاست، میگذره، قیامت، قبر، پاک کردن صورت مسئله است. اگر یک کسی راهکار نداره برای جامعه، هی به ظهور امام زمان نباید نسبت داد.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام دکتر رفیعی. اینجا غریب و آشنا فرقی ندارد، اینجا غریب و آشنا را میشناسند. از هر دری درماند هر کس، آمد اینجا، درمانده ها باب و رضا را می شناسند. در این حرم حتی خدا نشناس ها هم گاهی می آیند و خدا را می شناسند. ما چند سالی هست که مشهد می آییم، دیگر تمام شهر ما را می شناسند. بس که همیشه بودم اینجا دست و پاگیر، دیگر من بی دست و پا را می شناسند. ساده بگویم گنبدت را دوست دارم، بی چیزها تنها طلا را می شناسند. چه احتیاج است احتیاجم را بگویم، اهل کرم فقر گدا را می شناسند.
از کجا قصه رو آغاز کنم تا برام قربت تو تازه نشه، با کدوم خاطر باشم که منو تماشای تو اینجا نکشه؟ از کجا قصه رو آغاز کنم آب بغض این ترانه نرسه؟ من کجا برم از این خونه هم زیر سقفی که برام مقدسه؟
در این قسمت از برنامه میشنویم گزارش همکارمان خانم دهقانی را.
سلام آقا، میشه بفرمایید از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدید؟
با سلام و دعای خیر برای همه مسلمانان، ما از استان خوزستان از شهرستان اهواز در خدمت شیخ اومدم. شیخ از عراق اومده، شیخ رحیم عاد بنون سعدی از عراق و تشریف آوردن، یکی از خدام امام حسین موکب داره تو عراق. اومدیم اینجا پابوس آقا، عرضم به حضورتون یعنی حال هوای خاصی داره اینجا، نمیشه توصیفش کرد. از خدا میخواییم انشالله همه ساله بتونیم بیاییم اینجا خدمت بکنیم، بتونیم بیاییم اینجا زیارت. من نمیتونم به خدا الان دارم با تون صحبت میکنم، نمیدونم چجور توصیف کنم. عشق شام جمع شده، خیلی حال هوای خوبیه. دعا میکنم انشالله همه مسلمان ها بتونن بیان اینجا پیش امام رضا، بتونن خدمت کنن به امام رضا، این حال هوا رو ببینن، این جو روحانی رو ببینن. جای خیلی باصفاییه، جای خوبیه.
شما هر چند وقت یک بار معمولا مشرف میشید زیارت امام رضا؟
من خدا قسمت کرده تو این سال دو بار اومدم خدمت امام رضا و چهار بار رفتم خدمت امام حسین.
خوشم به سعادتتون. به هر حال شما همسایه امام حسین هم هستید. زیارت امام حسین و امام رضا متفاوت با هم یا نه مشابه است؟
هر دو تاشون نور واحد هستن، هر دو تاشون امام حسین جد امام رضا است، پس هیچ فرقی نمی کنه، هر دو تاشون یکی هن.
بهترین دعایی که در حرم ائمه، حالا چه حرم امام رضا و چه حرم امام حسین، میشه کرد به نظرتون چیه؟
بهترین دعا که میخوام بکنم اولا سلامتی رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای، دوما پیروزی مسلمانان عراق، پیروزی شیعه های عراق بر علیه داعش، پیروزی سوریه بر علیه داعش، بر علیه کفر و ظلم و ستم، پیروزی یمن، افغانستان. انشالله از هر چی غم دوری کنن، از هر چی مشکل انشالله رهایی پیدا کنن.
کلیه مسلمانان انشالله که شادی و خوشحالی رو ببینن. ما هم از شما التماس داریم. لطف کنید از ایشون بپرسید که از کجا مشرف شدن برای زیارت.
گل من وين انت جاي للزياره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا في زيارة الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن في دولة العراق محافظة ميسان نتشرف بزيارة الإمام رضا، وندعم من الإمام رضا أن ينصر الحج الشعبي المقدس وأن ينصر الجمهورية الإسلامية الأخوية وأن ينصر جميع شيعة أمير المؤمنين في أنحاء جميع العالم.
میگه من از کشور عراق استان میسان شهرستان اماره اومدم و از امام رضا طلب دارم که پیروزی نیروهای مردمی و بر علیه داعش طلب دارم، سلامتی رهبر و رهبر جمهوری و از امام رضا میخوام.
انشاءالله. بفرمایید حس و حالشون در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا چجوریه؟ چه حسی دارن وقتی تو حرم هست؟
بالنسبة إحساسي عندما أدخل إلى حضرة الإمام رضا عليه السلام أن إحساسي حسينية وإحساسي جميع شيعة أمير المؤمنين، أتمنى لهم الدعاء والانتصار ضد الدواعش وضد التكفيريين، وأتمنى من الإمام رضا أن يتقبل دعاؤنا ويجعلنا دائما من خدام الإمام رضا وخدام الإمام الحسين.
ميجي إحساسي كمان دارم إحساسم حسينية، موقعی هم که بیام اینجا حال هوام عوض میشه، حال هوام روحانی میشه. از امام رضا از خدا هم میخوام که این قسمت نصیب همه بشه، همه بتونن بیان اینجا زیارت. و بازم میگم، بازم دعا میکنم که انشالله نیروهای مردمی عراق و سوریه و یمن بر علیه داعش پیروز بشن.
انشالله. بهترین دعایی که در حرم امام رضا میشه کرد ازشون بپرسین چه دعایی؟
أول ما دعيت عند الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن ينصر الحج المقدس وأن ينصر الجمهورية الإسلامية ويحفظ مراجعنا العظام الإمام علي السيستاني والإمام علي الخامني، وأن يحفظ جميع شيعة أمير المؤمنين، ويجعلنا من خدام الإمام الحسين ومن المستشهدين بين الإمام المهدي عجل الله فرجه.
مقابلين دعائي كاردام إنك نيروهاي مسلمان مردمی، نیروهایی که دارن در بر علیه داعش جنگ میکنن، پیروزی اونا را از امام رضا طلب کردم، و بعد از اون سلامتی مجتهدین و سلامتی علامه آیت الله سیستانی و امام خامنه ای را از امام رضا طلب کردم، و طلب کردم که همه انشالله نائب زیاره بشن، همه بیان زیارت انشالله، و ما در راه حسین، امام حسین شهید بشیم و یکی از یاران امام زمان باشیم
انشاءالله. ما هم از شما التماس داده، متشکرم از شما.
آقا جان، دلمان به محبت شما خوش است. زیارت شما برای قلب‌های خسته ما مانند مرهمی است که آرامش را به جان من هدیه می کند. برای من دعا کن که شما امید دلهایی و روشنی محبتت آرامش بخش لحظه لحظه زندگی ماست. برای من دعا کنید که محتاج دعای خیر شما ایم. تا برنامه بعد، خداوند یار و همراهتان.
روز جمعه است و معمولا روزهای جمعه ما فرصت و فراغت بیشتری داریم تا یک مقداری به خود ما برسیم و یک مقداری از نظر معنوی و فکری خود ما را بالا ببریم و رشد بدیم. یکی از کارها میتونه مطالعه یک کتاب باشه. خب در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم برنامه انیس تنهایی را.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان خوب رادیو دری، دوستان برنامه انیس تنهایی. امیدواریم که روز جمعه خوب و خوشی را آغاز کرده باشید. از اینکه این هفته هم همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. این هفته میخواییم کتاب بادام را خدمت شما معرفی بکنیم. همراه ما باشید. کتاب بادام نوشته وون پیونگ سون است. این داستان کره‌ای درباره کودکی است که به بیماری آلکسیتایمیا مبتلا است. این بیماری یک اختلال روانی است که برای اولین بار در مجلات پزشکی در دهه 1970 و با توضیح ناتوانی در شناسایی و بیان احساسات توصیف شد. یونج دچار اختلال نارسایی هیجانی است و نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. او لبخند نمیزنه، عصبانی نمیشه و حتی مفهوم این احساسات را هم درک نمیکنه. پس از مرگ پدرش، مادر یونجه تصمیم گرفت پیش مادرش برگرده و یک کتاب فروشی باز کنه. او وقتی متوجه اختلال یونجه شد، تمام تلاشش را کرد که این موضوع از دیگران پنهان کنه. او به یونجه آموزش داد شبیه آدمهای عادی رفتار کنه. گرچه باز هم دیگران تا حدی متوجه عجیب بودن او می شدند و درباره او شایع پراکنی می کردند. روز تولد یونجه در روز کریسمس، مادرش طی حمله مرد دیوانه در خیابان به کما رفت و مادر بزرگش جلب چشم یونجه جانش از دست داد. آن زمان یونجه هیچ عکس العملی نشان نداد و مدتی بعد فروشگاه مادرش را دوباره باز کرد و به مدرسه برگشت. وقتی دیگران از این ماجرا خبردار شدند، شایعات پشت سر یونجه بیشتر شد. گرچه یونجه به آنها اهمیتی نمیداد. دوستان عزیز، کتاب بادام جوایز و افتخارات بسیار زیادی به دست آورد که از جمله آنها منتخب وال استریت جورنال در فهرست داستانهایی که میتواند شما را به هر کجا ببرد بود، به عنوان بهترین و متحورانه ترین کتاب از سوی وبگاه سالون لقب گرفت، وبگاه باستلز آن را عالی ترین داستان معرفی کرد و برنده جایزه ادبی جوانان چانگبی سال 2016 شد. از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه بخشی از کتاب بادام را بشنوید.
گون بعد از ماجرای پروانه دیگه پیش یونجه نرفت. یونجه نمیدونست چرا دیگه نمیاد. گون سرش داد زده بود و موقع رفتن در رو محکم بسته بود. یعنی از دست یونجه عصبانی بود؟ ولی چرا؟ چون جلوشو نگرفته بود و گذاشته بود هر کاری دلش میخواد با پروانه بیچاره بکنه؟ شاید هم به خاطر زشکش کردن پروانه از خودش عصبانی بود. یونجه فکر کرد هر چی نباشه گون آدم عادیه، اما بلافاصله نظرش عوض شد. گون عادی نبود. گون شبیه هیچ کس نبود. پر از احساسات بود، پر از خشم، غم، عشق و خیلی چیزای دیگه که یونجه فقط چیزایی درباره‌شون خونده بود. یونجه داستان پروانه رو برای دکتر شیم تعریف کرد. چشمای دکتر گرد شد، انگار تعجب کرده بود.
این بچه راه‌های عجیبی برای ابراز احساسات داره.
یونجه بی توجه پرسید. قراره تا آخر عمرم عوضی بی احساس بمونم؟ دکتر شیم بلند خندید. یونجه گفت. چیز خنده‌داری گفتم؟
نه. نمیدونم.
دکتر شیم سعی کرد جدی باشه.
همین که این سؤالو می پرسی قدم بزرگیه. نیازی نیست عجله کنی. همه چیز کم کم درست میشه.
یونجه پرسید. گونچی؟ قراره حالا حالاها ازم عصبانی باشه؟
فکر نکنم. انگار ازت خوشش میاد و میخواد باهات دوست شه.
یونجه گیج شده بود. با کشتن پروانه؟
معلومه که نه. ولی فکر کنم گون به خاطر پروانه اعصابش خورد شده.
آخه چرا؟ دکتر شیم گفت.
شاید ناراحته. شاید هم منتظر بود تو بری سراغش.
یعنی باید برم دیدنش؟ دکتر خوشحال بشکنی زد.
فکر خوبیه.
خونه پروفسور یون طبقه آخر ساختمانی بلند بود. گون تا یونجه رو پشت دردی چشماش گرد شد. یونجه فکر کرد الانه که چشماش از حدقه در میان. گون دهنش رو باز کرد اما چیزی نگفت. انگار نمیدونست چی بگه. یونجه گفت بیام تو؟ گون از جلوی در کنار رفت. یونجه رفت داخل. خونه بزرگ و زیبایی بود. معلوم بود صاحب پولداری داره. گون گفته بود خیلی از خونشون خوشش نمیاد. وقتی ازش پرسیده بود چرا، گفته بود یکی مثل تو این چیزا رو درک نمیکنه. گون پرسید
اینجا چی کار میکنی؟
اومدم تو رو ببینم. گون ساکت شد. رفت تو آشپزخونه و کمی بعد با دو تا لیوان آب میوه برگشت. یونجه پرسید بابات خونه نیست؟ گون اخ کرد.
نه. آدمی مثل اون چطوری میخواد با آدم بیارزشی مثل من زندگی کنه؟
غیر از بد و بیرا گفتم به خودت و بقیه کار دیگه ای بلد نیستی؟ گون یه قلوب از آب میوه‌اش خورد.
غیر اینه؟ من پسر اون نیستم. من یه داغونه درد سرسازم، برای همین.
گون لیوان روی میز گذاشت و به زمین خیره شد.
برای همین نساش مامانو ببینم.
گون نفس عمیقی کشید.
میدونی چرا میامدم دیدنت؟
یونجه چیزی نگفت. چون قیافه گون شبیه کسایی که منتظر جوابن نبود. یونجه میدونست بعضی از آدم ها برای رسیدن به جواب سوال نمی کنن. گون گفت.
تو قضاوتم نمی کردی. هر بار به هم ظلم می زدی می فهمیدم ازم متنفر نیستی. کم پیش میاد یکی بدون نفرت نگام کنه. ولی غیر این یه دلیل دیگه هم داشتم.
گون دستی به موهاش کشید و به چشمای یونجه خیره شد. چشماش سرخ شده بود. زیر لب گفت
تا دیدیش نه؟ مامانمو میگم.
یونجه صورت درموده و پر از اشک مامان گونو به یاد آورد و جواب داد
تو خیلی شبیه مامانتی. خنده داره. میگه شبیشم، ولی اون حتی نفهمید تو پسرش نیستی.
هر کسی بود همین فکر رو میکرد.
شاید خودشو گول میزده. شاید هم میخواسته قبل از مرگ پسرشو ببینه. براش فرقی نمیکرده پسر واقعیش باشه یا قلابی.
صدای گون میلرزید.
آخرین حرفاش چی بود؟
محکم بغلم کرد. گون دماغشو بالا کشید.
بغلش گرم بود؟
خیلی گرم. گون سرشو پایین انداخت. لبهاش میلرزید و اشک از چشماش میچکید. یونجه یاد حرف مامانش افتاد. آدما موقع ناراحتی همدیگر رو بغل میکنن. اینطوری آروم میشن. یونجه یادش اومد مامانش همیشه دستشو میگرفت و تمام عشقشو تقدیمش میکرد. مامان بزرگش هم همینطور. یونجه هیچ وقت رها نشده بود. با وجود بادومهای کوچیک تو مغزش همیشه کسی بود که بغلش کنه و محکم نگهش داره. یونجه میدونست بغلش گرم نیست، ولی باز هم بلند شد و دستاشو دور شونه گون حلقه کرد. گون به بازوش چنگ زد و بلند گریه کرد. انگار مدت زیادی منتظر بوده یکی بغلش کنه.
دوستان عزیز، از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما عزیزان هستیم. بخشی از کتاب بادام نوشته وون پیونگ سون را شنیدید. میتونید به بخش کتاب گویا در سایت ایران صدا مراجعه بکنید و فایل صوتی کامل این کتاب را در اونجا پیدا بکنید و بشنوید. در این لحظه میخواییم شما را با وون پیونگ سون نویسنده این کتاب آشنا کنیم. وون پیونگ سون کارگردان، فیلمنامه نویس و رمان نویس اهل کره جنوبی است و از دانشگاه سوگانگ مدرک کارشناسی مطالعات اجتماعی و فلسفه دریافت کرده است. افزون بر این او در حوزه کارگردانی هم تحصیلات دانشگاهی دارد و در آموزشگاه هنرهای فیلم کره تحصیل کرده است. او با نوشتن نخستین رمان خود بادام توانست نامش را به عنوان یک نویسنده خلاق و چیره‌دست معرفی کند و برنده جوایز ادبی هم شود. خانم سون در حوزه سینما هم جوایزی را دریافت کرده و چندین فیلم کوتاه ساخته است. کتاب بادام یکی از بهترین رمان‌های کره جنوبی است که در سال 2016 برنده جایزه ادبی جوانان چانگبی شده است. این رمان برای دو گروه سنی مناسب است. نوجوانانی که نزدیک سن جوانی هستند و با تنش‌های دوران بلوغ درگیرند و تمامی بزرگسالانی که از رمان‌های مدرن و ادبیات شرق آسیا لذت می‌برند. امیدواریم که فرصت کنید و شما هم کتاب بادام را تهیه کنید و بخوانید. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب با آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم ناج وردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد درامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
عزیزان و دوستداران کتاب سلام، روز بخیر. تفکر در خلقت و هدف از زندگی بر روی زمین و کیفیت این زیست نیازمند گشودن فصلی در زندگی به نام تفکر به عنوان یک عمل ارادی است. وقتی را باید به آن اختصاص داد و برنامه‌ای برایش داشت و دقیقاً در همین جاست که اهمیت کتاب روشن می‌شود. مطالعه می‌تواند تعریف ما از سبک زندگی را مختص خود ما کند. انتخاب کتاب برای هر فرد یک معنای تازه از زندگی را می‌تواند ارائه کند و به همین ترتیب در نگاه کلی یک جامعه می‌تواند با مطالعه و دانش سبک زندگی خیش را انتخاب و تعریف کند. مطالعه کتاب در حقیقت سبک زندگی درست را به جامعه نشان می دهد. برای درونی کردن فرهنگ مطالعه، کانون خانواده در کنار نهاد آموزش و پرورش می تواند به افراد جامعه کمک کند و توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی را به عنوان نمادی از سبک زندگی مطلوب به تار و پود اجتماع معرفی نماید. مهمترین و اساسی ترین رویکردی که می تواند به توجه احاد جامعه به کتاب بیانجامد این است که بیاموزیم مطالعه بخشی از زندگی ماست. پس آن را به عنوان سبک زندگی خود بپذیریم و به دنبال ایجاد تغییر از طریق دستیافتن به آگاهی باشیم. هاروکی موراکامی، نویسنده ژاپنی، در رمان کافکا در کرانه درباره لذت کتاب خواندن چنین نوشته است: فقط می نشینی و هرچی دلت خواست می خوانی. همیشه بعد از مدرسه سوار دوچرخه می رفتم به کتابخانه عمومی محل. حتی در تعطیلات می توانستید آنجا پیدایم کنید. هرچی دم دست می آمد می بلعیدم. از رمان گرفتم تا زندگی نامه و تاریخ. تصورش رو بکنید. پسر بچه‌ای که دلش نمی خواهد به خانه برود، چندان جایی برای رفتن ندارد، کافی شاپ ها و سینما ها برایش دور از دسترس است. پس میماند فقط کتابخانه ها و چقدر خوب جایی هستند اینها. نه ورودی در کار است و نه کسی از کوره در می رود و به خودش درد سر می دهد که ببیند چرا پسر جوانی وارد چنین جایی می شود. فقط می نشینی و هرچی دلت خواست می خوانی. روز خوش و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم حضور شما عزیزان کردند. نزدیک میشیم به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی. از این که ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. جمعه خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
روز جمعه است و در کنار عزیزان و خانواده انشالله که همه ما ساعت خوشی داشته باشیم، اما این ساعت خوش میتونیم بهتر بسازیم و پربارتر بسازیم با توجه به اطفال عزیز ما و بودن در کنارشان و گوش کردن به حرفها و خواسته هایشان. برنامه شاپرک را تقدیم این عزیزان میکنیم که انشالله این برنامه را شما بزرگان عزیز هم بشنوین در کنار کودکانتان و لذت ببرین. تقدیم شما برنامه شاپرک.
نام قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از اشک انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمی گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه ی بانه شاد، آهای نازنینه ی خندرو، سلام سلام سلام. یک سلام گرم تقدیم به شما اطفال دوست داشتنی سرزمین افغانستان. یک سلام مخصوصم تقدیم به شما کلانه ی عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. خوشحالیم. چرا؟ چون باز هم میتونیم با شما دوستای خوبمان باشیم. الهی هر جا هستین و برنامه خودتان رو مشنوین، شاد و سرحال باشین. الهی که لبتان خندان باشه و جانتان جور باشه. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه خودتان هستیم. ما و برنامه خودتان رو تنها نگذارین. خوش آمدین با شاپرک امروز. دوستای عزیز و مهربانم، شما را پیامکای ما را که میدنید، پس پیامکایتان را بر ما روان کنین، چون ما بسیار خوش میشیم وقتی پیامکای شما به دست ما میرسه. ما میفهمیم که شما ما را دوست دارین، همه قسم که ما شما را دوست داریم. در ایران شماره پیامگیر ما 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای نازنینه، تا هنوز به کسی وعده دادین؟ قول دادین؟ خب، باز چی شده؟ سر گپتان ماندین؟ با وعده‌تان عمل کردین؟ چرا این سوال رو پرسان میکنم؟ خب میفهمین، ما امروز یک قصه داریم. شما هم که دیگه قصه خوش دارین.